اول جلسات برگزار شد، جلسات چند ساعته هم با سمنهای فعال اون حوزه، هم با 5-6 تا دستگاه اصلی مثل سازمان
بهزیستی. آقای رحمانی کودک رو زمانی که در واقع در طرح رصد و پای شناسایی میکنید به مراکز ساماندهیتون میارید، درسته؟
نه، الان یک توضیح بدم. اومدن یک طرحی وفاق شد که فراجا داخلش بود، امور اطوا بود، سازمان بهزیستی بود، مرجع ملی حقوق کودک بود و شهرداری هم قرار شد پشتیبانی این کار رو انجام بده. تقریبا حدود یک سال و نیم هست که این طرح داره.
چند دستگاه در این طرح؟
اینا دستگاه اصلی بودن که تو این کار هستن. پنج تا میشه فکر کنم. امور اطوا، سازمان بهزیستی، دادستانی، خدمت شما که عرض کنم، شهرداری، فراجا و امور اطوا، دستگاهی که مأموریت داشتن کار انجام میدادن. خب تقریبا یک سال و نیم این فعالیت ها انجام شد. تقریبا همین آماری که دکتر کاظمی اعلام کردن، بالای 4200 نفر تا الان شناسایی شدن و قبل از عید سال گذشته هم یک مرکز فوریت های شوق زندگی افتتاح شد که همه این کودکان در موقعیت خیابان که شناسایی میشن تو اون مرکز میرن، نمایندگان دستگاه اصلی اونجا حضور دارن و این کودکان اونجا تعیین تکلیف میشن.
تو این مراکز الان چه تعداد مراکز هستن، چه تعداد کودک نگهداری میشن؟
خب نگاه
کنید، الان این قضیه آماری رو راحت ما میتونیم الان انجام بدیم.
خب نگاه کنید،
از تعداد شناسایی شده ها البته ها.
آره نگاه کنید، تهران خصوصیتی که داره کودکان کارش اکثرا، الان آماری هم که ما داریم بالای 85% اطوا بودن. میدونید که یکم در سالهای گذشته ورود اطوا به کشور خیلی راحت بوده و این اطوایی هم که میان اکثرا تو تهران میان و مستقر میشن و این سیال بودن و این ورود خروج تقریبا راحت اطباء خیلی آمار شفافی رو تو حوزه کودکان و کار خیابان به ما نمیده. اونایی که در موقعیت خیابان بودن همین تعدادی هم که شناسایی شدن، تعداد قابل توجهشون. اما ما تو شهرداری تهران حدود 38 تا مرکز داریم به اسم مراکز پویاشهر که سالهای متمادیه که برای کودکان بازمانده از تحصیل با اولویت اطباء در خدمت مؤسسات و خیریه‌هایی هست که این کودکانی که در موقعیت خیابان هستند و زمینه آموزش و اینها
خب
براشون فراهم نیست.
آقای رحمانی به نظر میرسن ممکنه غیر قانونی باشن دیگه، اونها به در واقع رد مرز داده نمیشن که به وطن خودشون برگردن.
خب نگاه کنید، اینهایی که میرن تو مرکز شوق زندگی یا مرکز فوریت ها، بله اونایی که طبق قانون باشون برخورد میشه، اونهایی که مجاز هستن
بهشون. این اسباء در واقع کودکان غیر مجازی که حالا تو این موقعیت قرار گرفتن؟
حالا درصد دقیقش رو ندارم که الان، چون امور اطوا خودش یه ویژگی هایی داره دیگه. مثلا الان برای رد مرزش حتما باید خانواده‌اش شناسایی بشه بعد باش برخورد بشه.
خب اما مشخصه که چه تعداد غیر مجاز هستن دیگه؟
بله الان من تقریبا آمار رو من الان نگاه میکنم به شما عرض میکنم خدمتتون که به تعداد این 4200 نفر چقدرشون بودن. اما ما خدماتی که تو شهرداری داریم میدیم تو بحث اینیه که این دوستان بتونن خدمات اولیه رو بگیرن. یعنی تو این مراکزی که وجود داره تو شهرداری تهران، خب تقریبا 16-17 سال هست در خدمت مؤسسات خیریه هست، طبق داوطلبینی که وجود دارن اینا آموزگارانی هستن که میان تو حوزه‌های مختلف مهارت‌های زندگی و آموزش‌هایی که نیاز این کودکان هست رو بهشون میدن و از اون ور هم داریم دنبال میکنیم که ارتقا بدیم سطح کمی و کیفی این خدماتی که داره.
پس مراکز ساماندهی یک بخشش در اختیار شهرداری هاست.
این شهرداری از قبل از دیدگاه مسئولیت اجتماعیش ورود کرده، اما تکالیف اصلی بقیه دستگاه ها هست که زیرساخت اصلی تو شهر تهران با سازمان خدمات مشارکت اجتماعی شهرداری تهران است که این فضا رو در اختیار مؤسسات قرار داده.
یا ما رو ما بعداً برمیگردیم به شما ازتون میپرسیم. ضمن اینکه نکته قابل تأمل اشاره کردید که از بین کودکان کار 85% در تهران اطباء هستن، حالا مجاز و غیر مجاز بودنش رو شما به ما توضیح تکمیلی بدید. امیدوارم وزارت کشور هم جناب یار احمدی به جمع ما بپیوندن در دقایق پیش رو. آقای موسوی، مراکز نگهداری، سازمان بهزیستی یکی از متولیان اصلی، بحث ساماندهی، کجاها ساماندهی میشن، چطور ساماندهی میشن، چند مرکز در تهران، چطور در کلان شهرها، چطور در حتی استانهای مختلف، چون ما در کل کشور کودکان کار رو داریم.
ما 36 مرکز نگهداری یعنی شبان‌روزی برای این گروه از بچه‌ها داریم، 51 مرکز روزانه که سال گذشته بیش از 12,000 نفر از این خدمات این مراکز در واقع استفاده کردن.
خدمات به منظور توانمندسازی.
شناسایی میان وارد چرخه میشن، حمایت ها رو دریافت میکنن، ایدی ممکنه از این مرکز ارجاع بشن به مراکز شبانروزی، مرکز دیگری است. کودک بد سرپرسته، بر اساس حکم قضایی تحویل مراکز شبه خانواده ما میشن که اونجا دیگه مراکز دیگه است که ما در واقع داریم.
سازمان بهزیستی کجای این پروسه و این مراحله؟
ما از شناسایی تا مرحله آخر سازمان بهزیستی هست، چون متولی مدیریت کار بر اساس قانون با سازمان بهزیستی است. تهران به استناد حکمی که شهردار تهران در واقع داره مدیریت به هماهنگی با شهرداری است. ما نکته رو میخوام اشاره بکنم در مورد اتبا.
آقای رحمتی هم جمع ما اضافه شده.
من در مورد این عددی که اعلام میکنن خیلی موافق نیستم، چند تا دلیل دارم. حداقل در کشور آماری که ما داریم از 12662 نفر که ما مراجعه کردن، 60% ایرانی بودن و 40% اتباع.
12662
60% ایرانی، 40% اتباع.
پس آمار اتبا... آمار با آمار شهرداری متفاوت و متناقضه.
آمار اتباع در استانهای مختلف متفاوته. در یه استانی ممکنه اتباع بیشتر باشه، در یه استانی مثلا اتباع هم نداشته باشه.
خب این الان در 60 و 40 که شما اشاره کردین
کشوری، این کشوریه. منتها در مورد اتباع یک ملاحظه‌ای هست که من معتقدم همچنان بیشترین تعداد کودکان کار یا کار در خیابان ایرانی هست. در مورد اتباعی چند ویژگی وجود داره. یک، راحت‌تر شناسایی میشن. دو، خانواده اتباع برای اینکه این افراد بتونند از مراکز روزانه خدمات بگیرن رغبت بیشتری دارن. این من یه مرکزی رفته بودم 750 تا بچه 94%ش اتباع بودن، اونجا کل ایرانی زندگی میکردن، رغبتی نداشتن بیان از این مراکز و خدمات استفاده بکنن. ضمن اینکه جمعیتی که ما در کل کشور در مورد اتباع داریم، توزیع کودکان و جمعیت ایران رو هم لحاظ بکنیم، این مقایسه ها خیلی کمک کننده نیست. ولی آنچه که ما الان داریم میبینیم در سالهای اخیر، به ویژه بعد از مرحله دوم استقرار دولت طالبان و جمعیتی که وارد کشور شدن، تعداد کودکان اتباع افغانستانی، حالا پاکستانی و جای دیگه هم در واقع داریم، به ویژه افغانستانی بیشتر شدن و به همین دلیل در آمارهایی که سالهای اخیر بیشتر اشاره میشه موضوع اتباع پررنگتر دیده میشه. ولی همچنان بیشترین کسانی که به عنوان کودک کار یا کودک کار در موقعیت خیابان در واقع هستن ایرانی هستن.
یه نکته بگم، قبلا خیلی میدیدیم در وسایل نقلیه عمومی، میدیدیم در سر چهارراه ها، میدیدیم الان به واسطه حالا تلاش و طرحی که اشاره شد و البته هم سازمان بهزیستی هم دادگستری هم مرجع ملی حقوق کودک هم شهرداری هم دستگاه هایی که داخل سهم هستن، تعداد فراجا مخصوصا تلاش شبانه روزی پلیس، تعداد کودکان کار به مراتب سالهای گذشته خیلی خیلی حتی کودکان خیابانی در موقعیت خیابان کمتر شده. آقای رحمدی اومدن پشت خط ما. آقای رحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب‌عالی، مهمانان محترم. استفاده کردم از مطالبی که گفته شده، آمادم که خدمت شما و مردم شریف ایران گزارشی رو ارائه بکنم.
درود بر شما آقای رحمدی. تناقض الان تو به بحث اتباع، تناقض که نبود، بحث حالا تفاوت آمارها بود در موضوع اتباع در بحث کودکان کار و کودکان خیابان. شما به ما اطلاعات دقیق تری بدین در مورد کودکانی که شناسایی میشن، چقدر اونها به وطن خودشون برمیگردن، غیر مجاز هستن، آمار دقیق تری در این موضوع به ما بدین.
عرض کنم خدمتتون که مهمانان محترم آمار خیلی خوبی ارائه دادن. اختلاف بین آماری است که شهرداری تهران مطرح میکنه و جناب آقای موسوی که آمار کل کشور رو مطرح میکنن. آمار کل کشور حق با آقای موسوی است، اما در تهران 80% کودکان در موقعیت خیابان اتباع هستند. در کل کشور این متفاوت است، چون در فقط 16 استان اتباع حق اقامت دارن و در 15 استان منطقه ممنوع است.
این 40% رو در کل کشور شما تایید میکنید دیگه؟
بله بله. ببینید اون چیزی که جناب آقای موسوی دارن میگن بر اساس آمار دقیقه، ولی در تهران من همون 80% که شهرداری، چون ما با شهرداری در یک کمیسیون مشترک این رو داریم پیگیری میکنیم با دیگر اعضایی که هست، اون 80% که در تهران هست متاسفانه این گونه بوده. البته امروز عرض میکنم خدمتون بسیار کاهش پیدا کرده در اثر تلاش هایی که در تهران صورت گرفت. تعداد کودکان در موقعیت خیابان رو که شما دارید مشاهده میکنید بسیار کاهش پیدا کرده.
درسته. آقای دکتر، آقای رحمتی پشت خط ارتباطی ما باشین، من محور دیگری رو میخوام ازتون سوال بپرسم، مخصوصا راجع به رد مرز کودکان در موقعیت کار که شناسایی میکنید از اصفاء خارجی که چه تعداد این پروسه و این مراحل برای اونها طی شده. من اشاره کردم که چهره شهر مخصوصا در شهر تهران این کودکان کمتر دیده میشن، اما آیا در آمارها واقعیت همینه یا نه؟ ما افزایش آمارها رو در کودکان در موقعیت کار و خیابان میبینیم.
خب واقعیت این هست که این کودکان شناسایی شدن، مورد حمایت قرار گرفتن، بعضن در خانواده بعضن در مؤسسات. در مورد برخی از این کودکان هم مشکلات متفاوت بوده. یک نکته ای که طرح اجرا شده در تهران که
من واقعاً پاسخم رو نگرفتم، افزایش بله. پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟
قطعاً کاهش پیدا کرده.
کاهش
پیدا. بله شما کاملاً به عینه میبینید در تهران کاهش پیدا کرده.
شناسایی افزایش پیدا کرده. کودکان تعدادشون در چهره شهر تهران کاهش پیدا کرده در کل کشور چطور؟
در کل کشور خیر، چون در این طرح تهران بیشتر مورد هدف بود، ولی الان ما یک راهنمود ملی رو هم با کمک دستگاهی که در این طرح مشارکت داشتن، آقای دکتر رحمانی فرمودن، واقعا جای تشکر داره از همین عزیزانی که به نحوی مشارکت داشتن، بر اساس این یک راهنمود ملی تایید شده برای کل کشور و برنامه‌ریزی شده که کل کشور هم انشالله این کار انجام بشه. به زودی انشالله در تمام استان‌ها شاید کاهش این موضوع خواهیم بود. و این تعداد 80-85% مغایرتی نیست بین آمارها. آقای دکتر موسوی آمار کشوری رو فرمودن.
نه دیگه الان حل شد دیگه.
بله.
در کشور استان... اشاره کردن، آقای یارحمدی هم اشاره کردن، شهرداری در شهر تهران توضیح داد.
و البته این رو عرض بکنم، مثلا در سال 1381 که آماری ما داشتیم که میگفت 80% کودکان در موقعیت خیابان ایرانی هستن. الان با آماری که آقای دکتر میفرمایند در واقع 20% تعداد ایرانی ها کمتر شده. نکته دومی که در طرح مشاهده شد این بود که همه این کودکان به خاطر فقر نبود. بررسی‌هایی که انجام شد، تحلیل‌هایی که انجام شد و کارهای مددکاری نشون داد حدود 1200 نفر از این کودکان نیاز به کمک‌های مالی دارن. بعضی از این کودکان به خاطر بازماندگی از تحصیل در خیابان بودن. من با چند مورد از این کودکان خودم شخصا مصاحبه کردم. پرسیدم شما چرا در داخل خیابان بودی؟ پدر مادرش هم بودن. گفتن مثلا این پسر هست رفته این مدرسه، به خاطر وضعیت تابعیتشون ثبت نام نکردن، به همین خاطر داخل خونه هم تعداد بچه زیاد بوده، گفتیم حالا بره سر خیابان یک کاری هم بکنه. در مورد اطفال خیلی ما این موضوع رو داشتیم که به خاطر عدم ثبت نام در مدرسه در موقعیت خیابان قرار می گرفتن. بنابراین به موازات این یک کاری در مورد بحث بازماندگی از تحصیل انجام شد که کودکان برگردن و برن به مدارس. سال گذشته ما یک کاهش خوب هم در بحث آمار کودکان بازمانده از تحصیل داشتیم. طبق آماری که به ما اعلام کردن 4.5% کودکان بازمانده از تحصیل کاهش پیدا کردن در سال گذشته.
درسته. من برگردم آقای یارحمدی، ضمن اینکه چند تا سوال خیلی مهم از آقای موسوی دارم، آقای دکتر موسوی دارم. آقای یارحمدی یک نکته از محضر شما بپرسم، از تعداد کودکانی که شناسایی کردید چه تعداد رد مرز شدن؟
من اگر اجازه بدید مال امسال خدمتون عرض بکنم، ما از ابتدای سال یک آماری در خصوص موضوع سرشماری ها در برنامه ویژه که خدمت شما عرض کرده بودم ارائه دادم. ما نزدیک به 2 میلیون در کشور 2,033,000 تا رو غیر مجاز اعلام کردیم که در تهران نزدیک به 50% این افراد که با عنوان سرشماری هستن دارن زندگی میکنن. ما از 18.1 که بحث برخورد با این افراد غیر مجاز رو شروع کردیم، 2516 خانوار شامل موضوع کودکان در موقعیت خیابان می شدن و امروز که عرض می کنم خدمتون 1579 نفر رو ما تا 23 این آمار تا 20 خرداد هست 1579 نفر رو طرد کردیم که به همراه خانواده طرد شدن، چون ما یک محدودیتی داریم، دوستان در دادگستری می دونن کودک کار رو نمی شود طرد کرد از کشور، حتما باید به همراه خانوادهش طرد بشود. امکان طرد کودکی که خانوادهش شناسایی نشده است رو نداریم. ما 1579 نفر رو به همراه 1150 نفر از خانوادهشون طرد کردیم و از 937 نفر دیگر که مجاز بودن در کشور به همراه خانواده هاشون زندگی بکنن تعهد گرفتیم که دیگه این عمل یا حضور در خیابان برای انجام تکدیگری یا کارهایی که با عنوان کار در خیابان انجام می شود دیگه این صورت نگیره.
آیا رحمتی این مراحل شناسایی رصد و رد مرز و مراحل مختلفی که انجام میدین در این قائله همچنان ادامه داره دیگه در 1404؟
بله این همچنان ادامه داره تا تکلیف حداقل علاوه بر کسایی که غیر مجاز وارد شدن و دارای هیچ مدارکی نیستن، علاوه بر اونها این بحث سرشماری ها که به نظر میاد که در این حوزه کودکان در موقعیت خیابانی زیادی در کشور حتما شامل این طرح خواهند شد. بله
خیلی متشکرم. اجازه بدید که ارتباط بگیریم با استودیوی ساری. اول تشکر کنم از همکاران خوبم در صدا و سیمای مرکز مازندران و بعد هم بریم به سراغ جناب آقای دکتر فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر به شما سلام میکنم، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آیا دکتر فاطمی، طبق برنامه ششم دولت مکلف به کاهش 25% آسیب‌های اجتماعی از جمله کودکان کار بود، از نگاه مجلس شورای اسلامی که رصد میکنه و نظارت میکنه بر حسن اجرای قوانین چقدر این اتفاق افتاد؟ در برنامه هفتم این سهم و این جایگاه چقدر هست و چه برنامه ریزی هایی به لحاظ قانونی و از بعد نظارتی نمایندگان برای اون تمهید و پیشبینی شده؟
بله خب من یک نکته بسیار مهم رو به عنوان مقدمه بگم. وقتی ما میگیم پدیده کودکان کار، خب صرفا یک مسئله قانونی نیست، بلکه پدیده چند وجهیه که ریشه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داره. مقابله مؤثر با اون هم نیازمند همافزایی همه نهادهای زیربطه. یعنی بسیار مهمه وقتی ما نگاه میکنیم در این مسئله، وقتی ما یعنی دولت، نهادهای مدنی، مجلس، رسانه‌ها و جامعه است و قوانین موجود زمانی مؤثره که با عدالت اجتماعی، آموزش، حمایت اقتصادی و نظارت جدی همراه باشه. ما در مقوله حمایت از کودکان کار در حقیقت اون چیزی که مهمه، خب در برنامه ششم خب موادی مستقیماً به بحث و مقوله در واقع کودکان کار پرداخته بود و بندهایی رو اختصاص داده بود، اما متاسفانه در برنامه هفتم ما موادی نداریم که به طور مستقیم اشاره کنه به بحث کودکان کار. بله به طور غیر مستقیم هست، اما اون چیزی که امروز ما میتونیم بهش بپردازیم بحث در حقیقت چالش های حقوقیه. ما وقتی میگیم قانون، اون وقت نبود ضمانت اجرای کافی برای قوانین حمایتی یا ضعف در نظارت بر کارگاه های غیر رسمی که کودکان کار در اون کارگاه ها کار میکنن، یا عدم پوشش حمایتی برای کودکان مهاجر که خب بیشناسنامه هستن یا فاقد سرپرست هستن، و بحث ابهام در شناسایی مصادیق کار زیان آور که برای کودکان هست، اینها البته مشکلات اجرایی ما امروز شاید ضعف قانون نداشته باشیم، ولی بیشتر در بحث اون در واقع ضمانت اجرا و اجرای مؤثر و نظارت بر اجرا و یا بحث‌های حمایتی هست که می‌طلبه که نهادهای زیرآب در این خصوص بتوانند نقش مؤثر و قانونی خودشون رو و اجرایی خودشون رو اعمال کنن.
آقای دکتر فاطمی، نکات بسیار مهمی رو اشاره کردید، اما یک سوال بسیار مهم. برخی معتقد هستند که در موضوع کودکان کار و کودکان خیابان بحث مافیای کودک در موقعیت کار و در موقعیت خیابان وجود داره. شما از جایگاه مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کردید؟ به این موضوع آگاه هستید؟ با این موضوع موافقین؟
ببینید، من رد نمیخوام بکنم، چون اونقدر مسئله پیچیده و چند بچی هست، من این رو رد نمیکنم. به خصوص در مقوله کودکان خیابانی ممکنه مافیایی در این خصوص باشه، اما در خصوص در حقیقت کودکان کار، خب موضوع برنامه امشب ماست و در حقیقت خب موضوع سخن امشب هست، در حقیقت این مسئله به این صورت شاید مطرح بشه که نابسامانی خانوادگی در عدم نظارت و بحث حمایتی، یعنی حمایت اجتماعی. آیا
اینا عوامل هستن؟ خود مافیای کودک در موقعیت کار و خیابان رو قبول دارید دیگه؟ اشاره کردید رد نمی کنید.
در خیابان رو آره، من رد نمی کنم، منتها البته این خب میدونیم چند وجهی مقداری، اما در بحث
به وجودش برمیگرد
کودکان کار رو، در کودکان کار رو من نمیتونم قبول کنم بحث مافیا رو، چون دلایلی که باعث میشه چون میدونید بحث کودکان خیابانی و بحث کودکان کار از نظر ماهیتی با هم متفاوته. در خصوص کودکان کار عوامل دیگه‌ای هست که میتونه
برمیگردم آقای دکتر به شما برمیگردم راجع به عوامل صحبت میکنیم. مافیای کودک کار وجود داره؟
به اون شکل و تعبیری که گفته میشه خیر. بررسی‌ها در تهران انجام نشون داد که بسیاری از کودکان توسط خانواده یا به صورت مستقل وارد خیابان میشن و باندهای مخوف از اون دستی که ما میگیم گاهی اوقات صحبتی است که جلوی انجام کار رو گرفته. بله، خشونت هست در این کار، گاهی اوقات مددکاران عزیز، ماموران محترم پلیس که میرن وارد میدان میشن با خشونت مواجه میشن، اما این خشونت توسط برخی از افرادی هستش که با این کودکان هم دست هستن.
خب توی این موضوع فساد مالی رو تایید میکنید که برخی از افراد مثلا ساختمان میگیرن که این کودکان رو تحویل ندن؟
چیزی که ما دیدیم این هستش که برخی از افراد برخی از بچه ها رو میارن سر چهارراه پخش میکنن، اینها رو دوباره جمع میکنن. این رو اگر اسمش رو بگیم باند، این موارد هم به صورت محدود بوده.
من یه توضیح بدم. آمارهای ما که کشوری میخوام اشاره بکنم، 73% این بچه ها روزانه با پدر و مادرشون ارتباط دارن. 73%، یعنی 3/4 بچه ها چنین ویژگی دارن. 22% با مادرشون زندگی میکنن، 2% با پدر، فقط 4% هستن که با سرپرستان قانونیشون زندگی نمیکنن. من فرمایش های کاظمی رو کاملا تایید میکنم. یه جایی ما برای اینکه کار انجام نشه یا فرار از مسئولیت بکنیم یا فرافکنی بکنیم، میگیم همشون باندن و به نوعی اون فیلم باران رو داریم ملاک قرار میدیم. واقعیت اینجوری نیست. ما وقتی این عدد رو داریم میدیم، دقیقا نشون میده که بسیاری از این بچه ها با اطلاع خانواده، در ارتباط با خانواده، برای تأمین معاش خانواده دارن میان توی خیابون کار میکنن. ما آمار 12662 نفر سال 1403 همین رو داره نشون میده. ما هم باند رو نفی نمیکنیم، ولی این اطمینان رو داریم با اشرافی که نهادهای انتظامی امنیتی دارن، امروز دیگه این نوع باند موضوعیت نداره. سال 78
راحت قابل شناسایی دیگه.
سال 78 که اصلا ورود نداشتیم، چون شروع کار ایران توی این حوزه سال 78 بود. خب با بهسیسی هم شروع شده بود و اون موقع شهرداری در قالب خانه سبز، اصلا نمیدونستیم که اینا کیان. بله، اون موقع اون باندها تعدادشون خیلی بیشتر بود، ولی با اصلاح قوانین، نقش آفرینی سازمان های مختلف، حساسیت هایی که ایجاد شد این فضا در واقع تغییر کرد. یه نکته دیگر
من نکته من آقای یارحمدی مدل رد مرز رو به ما توضیح دادم. با مدل رد مرز
حالا من اتفاقا همینجا نکته داشتم. ببینید من با مدلی که دارن رد و مرز میکنن موافق نیستم. من چند تا دو تا نمونه رو خودم مثال میزنم که من شخصا حالا اون موقع در جایگاه انجمن مدد
اما اجازه بدید آقای یارحمدی گوش خاص ما هستن همچنان.
بله در خدمت
آقای یارحمدی. این دو تا نکته رو گوش بدین از آقای دکتر موسوی بعد برمیگردم به شما پاسخ بدم.
فردی رد مرز میشه میره کشور افغانستان، این فرد اصلا ایرانی بوده، خب سرکنسول ما یه بار میره توی مرکز این اصرار میکنه من ایرانی ام، مثلا گوش میگیرن کارت ملی در واقع داشته، بعد حالا از طریق چون انجمن مددکاران اجتماعی ایران با انجمن افغانستان تفاهم نامه داشتیم، ما همکار ما مراجعه میکنه به خانواده در یکی از استانهای شرقی، خانواده فکر میکردن که بچه به رحمت خدا رفته، خب بعد با پیگیری و هماهنگی وزارت خارجه این رو برگردوندیم، یا بچه دیگه بود که کارت اقامت داشتن تو یکی از مناطق تهران، با پیگیری های مکرری که فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی ایران
اون دومی هم ایرانی بود؟
بله نه افغانستانی بود منتها مجاز بود که بمونه، بچه رو برده بودن اون بر بقیه مونده بودن. من خواهشی که دارم قبلا هم مکاتبه کرده بودم
همین دوتا نکرد چون زمان نداریم. آقای دکتر دو تا مورد آقای دکتر موسوی رو شنیدید، پاسخ خیلی کوتاه.
بله خدمت رو عرض بکنم که مدل رد ما
آقای دکتر اولی مدل ایرانی بوده رد مرز شده، دومی مدل اتباع بوده ولی دارای کارت اقامت بوده و مجاز بوده.
بله چون الان فرصت کم هست من نمیتونم بگم که خیلی وقتا بچه هایی که در اختیار خانواده های اتباع هستن توشون امکان داره ایرانی هایی باشن که این افراد به خاطر این که قرابت های فامیلی دارن در اون خانواده زندگی میکردن. ما از ابتدای به اصطلاح سال گذشته آزمایش دی ان ای رو به اصطلاح مبنا قرار دادیم و از ابتدای موضوع سرشماری مسئله آزمایش دی ان ای رو در موارد مشکوک حتما مبنا قرار دادیم که وابسته ایش معلوم شه که اگر فرد احتمال داره، حالا این که گفتن ببینید در چند میلیون که ما ترد کردیم یک نمونه داریم، فراوانی زیادی نداره که این نگرانی داشته باشه.
بسیار خوب. بسیار خوب.
اما برای همون یه دونه ما الان آزمایش دی ان ای مبنا
پس اقدامات جدیدی تمهید شده. متشکرم آقای رحمتی از توضیحات شما. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با شما خداحافظی می‌کنم. نکته دارین خیلی کوتاه.
من خواهش از آقای یارحمدی و همکارانشون اینه که هنگامی که قرار رد مرز انجام شه به طور خاص در مورد کودکان هم تأمل بیشتری بشه، هم یک مددکار اجتماعی تو اون مرکز باشه، ابعاد مختلف موضوع رو بررسی بکنیم. منافع کودک، حقوق کودک مهمه، فرقی نمیکنه که ایرانی باشد یا نباشد، یا کودکانی که با مادرانشون زندگی میکنن حتما باید ملاحظات خاصی رو در مورد این گروه ها داشته باشیم.
استادیو ساری آقای دکتر فاطمی، یک جمع‌بندی پایانی، نکته‌ای که باید از نگاه مجلس لحاظ بشه در موضوع ساماندهی. یک دقیقه
بله.
آقای دکتر.
بله خدمت شما عرض شود که ببینید وقتی ما میخواییم تحلیل کنیم، باید تحلیل اجتماعی کنیم، ریشه های اجتماعی و اقتصادیه. ما وقتی میگیم کودکان کار، در واقع فقر اقتصادی مهمترین عامل گسترش این پدیده است. این یک امر مسلمه. اعتیاد یا ناتوانی والدین هم یک نکته بسیار مهمیه. حتی مهاجرت و بی‌هویتی قانونی هم میتونه از دلایل این کار باشه که ما میبینیم در واقع این عناصر رو. در آموزش عمومی هم ضعف در آموزش عمومی هم یکی از این دلایل. اما پیامدهای اجتماعی رو وقتی نگاه میکنیم باید واقعیت‌های رو در نظر بگیریم. بگیم تکرار چرخه فقر و بی‌سوادیه. وقت باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی میشه، قطع پیوند کودک با آموزش، اینا همه مخربه. وقت میگیم کودک، وقت تبدیل کودک به نیروی کار ارزان و بی‌حق میشه و این نقض حقوق شهروندیه. من همه حرفم در جنبندی اینه که ما الان در حوزه قانون مشکل ما نداریم، در بحث نظارت و اجرا هست که باید ما حواسمون باشه. تمام نهادهای زیرفت در این خصوص مسئولیت دارن و مجلس البته به زودی در کمیسیون اجتماعی طرح مشخصی داره که انشاءالله بتونه مسئولین امر و نهادهای زیرفت رو پاسخ بکنه.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر کاظمی، شما یه نکته اشاره کردید که افزایش بودجه باعث افزایش مشکلات این حوزه شده.
اشاره من این بود که بودجه های ما در این زمینه خوب هست، صرفاً مسئله بودجه مشکل رو حل نخواهد.